سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سفیر امریکا در ملل متحد می گوید کشورش فرصت استفاده از بندر چابهار ایران را برای هند جهت دسترسی به بازارهای افغانستان فراهم می سازد. نشست گروه تماس در آذربایجان و بحث در مورد افغانستان و دیدار مشاور امنیت ملی امریکا با رئیس جمهور روسیه. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. استقبال واشنگتن از تقاضای آتش بس در افغانستان توسط عربستان سعودی، خواست کاروان صلح هلمند از رئیس جمهور امریکا، ملاقات سفیر امریکا در ملل متحد با صدر اعظم هند و صحبت روی افغانستان و اظهارات تند رئیس جمهور ایران در مورد امریکا. تفصیل خبرها. ایالات متحده امریکا از خواست اخیر عربستان سعودی مبنی بر تمدید آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه می گوید ایالات متحده صدای یک عصر جدید از تحمل، مصالحه، پرهیز از خشونت و حفظ مردم بیگناه را منعکس می سازد. خواست عربستان سعودی مبنی بر تمدید آتش بس در افغانستان نمایانگر نقش عمده ریاض در مبارزه بر ضد تروریسم و ثبات منطقوی است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه امریکا، گفته شده است که واشنگتن از همه جوانب می خواهد آتش بس را تمدید نموده و وارد گفتگوهای رسمی سال کردند. از سوی دیگر، اعضای کاروان صلح هلمند یک نامه سرگشاده را بر رئیس جمهور امریکا ارسال می کنند و خواهان توجه و صداقت در مورد صلح می شوند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
وی
میگوید ما میخواهیم که مردم امریکا از حکومت خود بپرسند که چرا در جریان 17 سال جنگ افغانستان را مهار نکردند، دلیل آن چیست، و از آنها بپرسند که چرا به خاطر پالیسی نادرست جنگ در افغانستان هر روز بدتر میشود. وطن دوست همچنان گفت که روی جزئیات این نامه که قرار است بر رئیس جمهور امریکا بفرستند کار می کنند و بعداً آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. سفیر امریکا در ملل متحد در جریان سفرش به هند به مقامات آن کشور گفته است که رهایی هند از اتکا به نفت ایران مهم است. نیکی هیلی دیروز به نرندرا مودی صدر اعظم هند همچنان گفت که ایالات متحده امریکا تلاش می کند تا به هند اجازه داده شود که از بندر چابهار ایران به حیث دهلیز دسترسی به بازارهای اقتصادی افغانستان استفاده کند. ایالات متحده امریکا به کشورها گفته است که از ماه نوامبر امسال واردات نفت را از ایران قطع کند. و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت ننگرهار از عملیات شدید در ولسوالی نازیان این ولایت خبر دادند. در یک اعلامیه دفتر والی ننگرهار که دیروز نشر شد گفته شده که در نتیجه این عملیات 3 مرکز شورشیان داعش هدف قرار گرفته و تخریب شدند. حال همچند خبری از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی تند واشنگتن را مسئول مشکلات روزافزون اقتصادی در کشورش خواند. این سخنرانی تلویزیونی روحانی ناوقت دیروز بعد از آن صورت گرفت که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را مسئول تظاهرات گسترده اخیر در آن کشور دانسته گفت حکومت ایران با ماجراجویی‌هایش در شرق میانه اتباع خود را رها کرده است. روحانی در اظهارات دیروزش از مردم ایران خواست وحدتشان را حفظ نموده و امریکا را به زانو بنشانند. او گفت ما مشکلات و فشارها را میپذیریم ولی استقلال خود را قربانی نمی کنیم. به دنبال اعتراضات گسترده در ایران به سبب بد شدن وضعیت اقتصادی که این کشور، دیروز از جمله 290 عضو پارلمان ایران 187 تن آنها در یک نامه که در رسانه ها منتشر شد از رئیس جمهور روحانی خواستند به طور عاجل مسئولین ارشد اقتصادیش را عوض کند. ترکیه می گوید پلان ندارد. خواست امریکا مبنی بر توقف واردات نفت از ایران را احترام کند و این تقاضای امریکا را برای انقره غیر الزامی خوانده است. نهاد زبکچی وزیر اقتصاد ترکیه دیروز گفت اگر تصامیم و تحریمات توسط ملل متحد وضع گردد ما آن را احترام خواهیم کرد ولی چیز بیشتر از آن را نمی پذیریم و منافع خود را دنبال می کنیم. ترکیه که اخیراً به سبب پلان خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه با تهدید تحریمات از سوی امریکا مواجه شده است، همبستگی و حمایتش را از کشور امسایه اش ایران ابراز کرد. وزیر اقتصاد ترکیه گفت ما متوجه خواهیم بود که کشور دوست و برادر ما ایران با رویه غیر عادلانه مواجه نشود. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در ملاقات با همتای روسیه‌اش بر علاوه دیگر موضوعات بحران در سوریه را نیز مطرح خواهد کرد. قبل از این اظهارات جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا بعد از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفته بود که محل و تاریخ دیدار پوتین و ترامپ به طور همزمان در مسکو و واشنگتن اعلان خواهد شد. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نشست گروه تماس در آذربایجان و بحث در مورد افغانستان. سفیر امریکا در ملل متحد می گوید کشورش فرصت استفاده از بندر چابهار ایران را برای هند جهت دسترسی به بازارهای افغانستان فراهم می سازد. از اهمیت این بندر برای افغانستان هم می شنوید.
اگر متوقف می شه بندر چابهار و یک سالانه واقعا یک تاثیر منفی داره با ما.
دیدار مشاور امنیت ملی امریکا با رئیس جمهور روسیه.
It's something that I think both feel will contribute to improvements in the U.S.-Russia bilateral relationship and in stability around the world.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید و برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اگر به سوابق تاریخی بگردم طوری که معلوم است آب ماده ایستن که نظر به حکم قرآن عظیم شان هر مخلوق زنده توسط او زنده هستن. به مخاطر انسان های سابقه در جای زندگی می کرد که امونجا آب موجود بود.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. امروز اجلاس گروه بین المللی که تماس در باکو پایتخت آذربایجان دایر میشه. در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان شرکت داره. گروه بین المللی تماس یا ICG به خاطر بعض مورد کمک به افغانستان در سال 2009 ایجاد شده بود. در این گروه حدود 60 کشور و سازمان بین المللی به شمول آذربایجان شامل هستند. آرش همایون جزئیات داره.
وزارت خارجه آذربایجان میگوید در نشست گروه تماس بین المللی یا ICG حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان اشتراک داشته و این نشست امروز 28 جون در شهر باکو مرکز این کشور دایر می شود. در این اجلاس گروه تماس بین المللی یا ICG که توسط آذربایجان سازماندهی شده است، کشورها، سازمانها و نهادهای بین المللی روی مسئله تأمین صلح و ثبات در افغانستان بحث می کنند. حکمت حاجیف، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، با آژانس خبری ترند آن کشور گفته است این نشست را باکو میزبانی می کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، در نشست امروز حدود 90 نماینده کشورها، سازمانها و نهادهای بین المللی عضو گروه تماس بین المللی به شمول حکومت و برخی مؤسسات غیر دولتی یا NGO های افغانستان اشتراک دارند. اخیراً تلاش‌های بین‌المللی و منطقوی برای تحکیم صلح در افغانستان افزایش یافته است. در ماه مارچ سال جاری میدادی، کشور ازبکستان از یک کنفرانس بین‌المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کرد و بعد از آن که حکومت افغانستان الا اخیر ماه جاری با طالبان آتش بس را اعلان کرد، حکومت ازبکستان به تاریخ 18 جون از طالبان و حکومت افغانستان خواست تا در داخل قلمرو آن کشور گفتگوهای مستقیم را انجام دهند. مشاور امنیت ملی افغانستان نیز اخیراً مسافرت‌های را به کشورهای منطقه به شمول ازبکستان انجام داده که بیشتر روی مسئله تحکیم صلح در افغانستان متمرکز بوده است. گروه بین‌المللی تماس یا ICG در سال 2009 میلادی به خاطر بحث در مورد مساعدت به انکشاف افغانستان و منطقه ایجاد شد. در این گروه به شمول سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حدود 60 کشور، سازمان و نهادهای بین‌المللی شاملند. افغانستان و جرمنی به طور مشترک ریاست گروه تماس بین‌المللی یا ICG را به عهده دارند. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، اجلاس این گروه در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شد که به گفته حکومت افغانستان در آن نمایندگان حدود 50 کشور، سازمان و نهادهای بین‌المللی اشتراک داشتند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سفیر امریکا در ملل متحد گفته که امریکا تلاش دارد که هند اجازه داشته باشد تا از بندر چابهار ایران به حیث یک دهلیز دسترسی به بازارهای اقتصادی افغانستان استفاده کند. نیکی هیلی در جریان یک سفر دو روزه به هند با نرندرا مودی دیدار داشت و به صدراعظم مودی گفت که برای هند ختم اتکا بالای نفت ایران بسیار مهم است. آرش همایون جزئیات دارد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا روی این نکته کار میکند که هند اجازه داشته باشد تا از بندر چابهار ایران برای انتقال مواد تجارتی به افغانستان استفاده کند. نیکی هیلی در جریان یک سفر دو روزه به هند 27 جون با نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور در دهلی ملاقات کرد. در این ملاقات بر علاوه سایر موضوعات در مورد استفاده از بندر چابهار به حیث یک دهلیز دسترسی به بازارهای تجارتی افغانستان صحبت شده است. بندر چابهار برای انتقال محصولات تجارتی بین کشورهای هند، ایران، افغانستان و آسیای میانه خیلی اهمیت دارد. رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و هند در سال گذشته میدادی بخش اولین بندر را افتتاح کردند و 110 هزار تن گندم مساعدت هند از طریق این بندر به ولایت نیمروز در افغانستان رسید. محمد سمی والی نیمروز با اظهار این که انزوای اقتصادی ایران می تواند روی امکانات اقتصادی و تجارتی تأثیر منفی کند که فعالیت بندر چابهار آن را می تواند فراهم کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واقعا بندر چابهار یک بندر است که ما می توانیم از طریق پل ابریشم از این بندر تمام کالاها را با سایر نقاط کشور و هم با آسیای میانه و سایر کشورهای دیگه از این روان کنیم. از این بندر اگر جنس به کالا به بسیار خوب است. واقعا ما گفتم می توانیم که یعنی نیمروز یک قطب اقتصادی کشور ما خواهد. اگر متوقف میشه بندر چابهار و یک کالا نمه، واقعا یک تاثیر منفی داره با ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا به تاریخ 8 ماه می خارج شدن آن کشور را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. با این تصمیم رئیس جمهور امریکا تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات نفت ایران که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی رفع شده بود دوباره احیا شد. محمد سمی والی نیمروز با اشاره به تنش‌ها در روابط بین ایالات متحده آمریکا و ایران گفت تا هنوز مقامات هند و ایران در مورد فعالیت بندر چابهار کدام نگرانی را با آنها شریک نساختند. اما به نوشته آژانس خبری رویترز، ایالات متحده آمریکا از کشورها خواسته است تا از ماه نوامبر امسال واردات نفتشان را از ایران قطع کنند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است به نظر نمی رسد که آمریکا در این مورد هیچ گونه استثناء را قائل شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گفته عملیات تهاجمیشان در برابر داعش، القاعده و طالبایی که اصول آتش بس رعایت نکردن ادامه داره. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع بر رسانه ها دیروز گفت که پس از پایان آتش بس نیروهای امنیتی افغان با تمام قدرت از خاک و مردمشان دفاع می کنن. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
هرچند که از آتش بس یک جانبه حکومت در برابر طالبان مسلح دو روز باقی مانده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در 9 ولایت این کشور ادامه دارد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که عملیات تهاجمیشان در برابر داعش، القاعده و طالبان که اصول آتش بس را رعایت نکرده اند ادامه دارد.
ما یقیناً کسایی که وطن را مورد تهاجم و تهدید قرار میتن، به حیث فرزندای مردم افغانستان جز مقابله دگر راهی وجود ندارد. ما از زندگی مردم دفاع میکنیم.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که آتش بس یک جانبه حکومت در برابر طالبان مسلح تا 2 روز دیگر به پایان میرسد. هرچند رئیس جمهور محمد اشرف غنی این اعلام تمدید آتش بس ابراز امیدواری کرد که آتش بس از سوی طالبان مسلح نیز تمدید شود، اما طالبان نه تنها آتش بس را تمدید نکردند بلکه به حملاتشان علیه نیروهای امنیتی افغان شدت بخشیدند. طالبان مسلح با فرستادن اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفتند که آتش بس از سوی این گروه در مقابل آتش بس حکومت نه، بلکه به خواست مردم بوده است و گفتند که جنگ هم آخرین انتخاب آنان است. اما با این همه برخی از آگاهان نظامی میگویند که در آتش بس یک جانبه هیچ اصولی وجود ندارد که رعایت گردد. زلمه وردک، یکی از آنان، در مورد میگوید
در هیچ نقطه جهان اوربند یک جانبه و یک طرفه وجود ندارد. اوربند معنای ازی هستن که توافق به جانب صورت میگیره، وقت زمان مدتش معلوم میباشه، در او باز اصول خود داره که بکنه نسبت به کدام اصول اوربند به وجود می. اما در اوربند یک طرفه اصول وجود نداره. شما دیدن که آقای دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور 3 روز پیش از این اوربند اعلان کردن و مدر روز پیش از اینشان طالبان بالای تمام پوسته های دولتی حملات خود داشته.
به نقل از آقای وردک، حکومت باید به جای آتش بس یک جانبه برای تامین صلح طور زمینه آتش بس دوامدار و دو طرفه را فراهم نماید تا تمامی اصول در آن مد نظر گرفته شود و افزود که نیاز است تا مردم هم در زمینه بی تفاوت نمانند.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان از هدف قرار دادن کسای خبر داده که آتش بس تهدید می کنند، ایالات متحده آمریکا از خواست اخیر عربستان سعودی مبنی بر تمدید آتش بس بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز با نشر اعلامیه گفت که واشنگتن صدای یک عصر جدید از تحمل، مصالحه، پرهیز از خشونت و حفظ مردم بیگناه را منعکس می‌سازد. بر اساس اعلامیه، واشنگتن از تمام جوانب درگیر در افغانستان می‌خواهد که از خشونت‌ها دست برداشته، آتش بس تمدید نموده و وارد گفتگوهای رسمی صلح شوند. در رابطه با مسائل مربوط به صلح و خواست‌ها برای تمدید آتش بس باید گفت که در جریان است این که اعضای کاروان صلح هلمند یک نامه سرگشاده را بر رئیس جمهور آمریکا قرار است بفرستند و خواهان توجه و صداقت در موضوع صلح افغانستان شوند. از طرف دیگر، شنونده عزیز، زنای ولایت هرات دیروز در یک گرد همایی خواهان تمدید آتش بس شدند. شاپور صابر جزئیات دارد.
بعد از ختم آتش بس سروزه میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در روزهای عید فطر، کمپاین‌های متعددی برای تداوم این پروسه از سوی مردم در ولایت هرات در غرب افغانستان برافتاده است. این بار زنان هرات با یک گردهمایی صدایشان را برای حمایت از آتش‌بس میان حکومت و طالبان مسلح بالا کرده و خواهان صلح سرتاسری در افغانستان شدند. سریا پاکزاد مسئول دفتر ندای زن در ولایت هرات تلاش‌های حکومت برای تداوم پروسه صلح با طالبان را می‌ستاید، اما تأکید دارد که این تلاش‌ها باید بر اساس یک پروتکل با طالبان انجام شود.
ما میکانیزم های برای آوردن صلح داشته باشیم. صلح بدون هیچ میکانیزم و راهبرد منطقی و معقولی نه تنها صلح به وجود نمیاد، حتی جنگ را دامن میزنه که شما متاسفانه در چند هفته اخیر شاهد از این فاجعه در حداقل در غرب افغانستان بودیم که فاجعه بسیار سنگینی با این خوشباوری های ما به صلحی که بدون هیچ میکانیزمی بود، صلحی که بدون هیچ پیش شرط هایی بود و هیچ پروتکل و قرارداد نداشت، نه تنها خوشبینانه نبود بلکه متاسفانه خیلی فاجعه بار بود.
این زنان میگویند که برای آتش بس دائمی باید راه‌های اصلی مناقشه با طالبان جستجو شود. حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در ولایت هرات تداوم پروسه آتش بس در افغانستان را ضروری خوانده، تاکید میکند که این روند میتواند زمینه گفتگوهای صلح حکومت با طالبان را هموار سازد.
صدای زنان هرات برای حمایت از آتش بسی هست که انتظار دارند که این آتش بس به کمک دولت و نیروهای درگیر، نیروهای مخالف، به یک آتش بس دوامدار بیانجامه تا زمینه مذاکرات صلح فراهم بود.
زنان هراتی در حالی از این پروسه اعلام حمایت می کنند که روز سه شنبه هزاران تن از باشندگان ولایات جنوب و غربی افغانستان به شمول رؤسای شوراهای ولایتی این ولایات در گردهمایی در ولایت هرات از تلاشهای حکومت برای آتش بس با طالبان حمایتشان را اعلام داشتند. سید وید کتالی رئیس اداره امور هم اطمینان می داد که تلاشهای حکومت برای آتش بس صلح با طالبان در آینده نچندان دور نتیجه خواهد داد. آقای قتالی در گردهمایی مردمی در ولایت هرات تاکید داشت که صفوف طالبان از گروهایی که در مساجد حملات تروریستی انجام میدن جداست و آنها نیز آماده آتش بس با دولت هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش داشتیم از ولایت هرات و از خواسته زنای ای ولایت با تمدید آتش بس. ساعت 9:22 همکارم جاوید نعیمی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز باز هم در مورد آتش بس و تلاش های صلح افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در یک مطلب تازه مقاله رئیس جمهور افغانستان را در این مورد نشر کرده. اشرف غنی در این مطلب می نویسد نیمه از جمعیت 33 میلیون نفری افغانستان جوانان هستند که شاید یک روز هم صلح را ندیدند. به گفته آقای غنی برای 38 سال کشورش با آرزو در دلها و دعا در لبها منتظر صلح بوده است. او همچنان می نویسد بالاخره در 15 جون با دعاها با نافذ شدن آتش بس پاسخ داده شد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه نوشته که برای 3 روز افغانها با هم متحد شدند و از احتمال برقراری صلح خرسندی داشتند. به استدلال رئیس جمهور غنی در این مقاله، آگاهان داخلی و بین المللی بین باورند که 14 بحران افغانستان را تقسیم کرده و مصالحه و پذیرش هم دیگر خیلی مشکل اما ناممکن نیست. نیویورک تایمز این نکته از مقاله رئیس جمهور افغانستان را برجسته ساخته که حکومت، شرکای بین المللی و طالبان افغان باید از 3 روز آتش بس بیاموزند. با باور آقای غنی مردم افغانستان سزاوارند که جنگ پایان یابد، زیرا در کنار آنها منطقه و جهان به صورت گسترده از صلح و رفاه افغانستان منفعت میبرند. نشریه فارن پالیسی هم مسئله صلح افغانستان را به بررسی گرفته است. به نوشته نشریه دشوار به نظر میرسد که طالبان به میز مذاکره کشانده شوند. فارن پالیسی به این توجه کرده که آتش بس 3 روزه در عید فطر نشان داد که رئیس جمهور اشرف غنی مخالفان را که در گذشته برای صلح شرط می‌گذاشتند ضعیف‌تر ساخته است. به باور نشریه قماندانان طالبان پس از آتش بس بالای افراد مسلح خود بی‌باور شدند. فارن پلیسی همچنان به حملات طالبان به دنبال آتش بس اشاره می‌کند که در نتیجه آن ده‌ها نیروی امنیتی افغان کشته شدند. اما نشریه در ادامه نوشته که اگر طالبان هم مانند گذشته در حملاتشان غیر نظامیان را هدف قرار دهند، شاید نظریه‌های مردم در برابر آنها تغییر کند. در ادامه آمده است کابل می‌خواهد با طالبان گفتگوهای رو در رو داشته باشد، اما طالبان آنسو خواهان مذاکرات با آمریکا اند و می‌گویند هنگام با کابل آماده گفتگوها می شوند که نیروهای خارجی از افغانستان رفته باشند. واشنگتن اما از مذاکرات تحت رهبری افغانها حمایت کرده و گفته است که با طالبان به صورت رسمی گفتگو نخواهد کرد. فارن پالیسی در ادامه نوشته که کدام برنامه برای خروج فوری نیروهای بین المللی هم به نظر نمی رسد. اما نشریه در ادامه گفته که اخیراً آمریکا پالیسیش را در مورد گفتگوهای افغانستان نرمتر ساخته است و در 16 جون امسال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن حاضر است از گفتگوهای صلح با طالبان حمایت کند، برای آن سهولت‌های را فراهم سازد و در آن سهم گیرد.
در آستانه برگزاری که انتخابات پارلمانی در پاکستان، مسئولین انتخاباتی مقررات سخت را وضع کردند. مقررات بر تمام ناظرین انتخاباتی. قرار است انتخابات پارلمانی که پاکستان هفته آخر ماه جولای برگزار شود. همکار مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
قرار است ناظران بین المللی و کارمندان رسانه‌هایی که خواهان نظارت بر انتخابات ماه آینده در پاکستان هستند با مقررات سخت روبرو شوند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته است که خبر وضع این مقررات در حال منتشر می شود که بر اساس گزارش‌ها اردوی پاکستان تلاش دارد نگذارد که حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان به دست آورد و به قدرت برسد. اداره حکومتی نظارت کننده انتخابات یا کمیسیون انتخابات پاکستان گفته است اگر ناظران بین المللی یا کارمندان رسانه‌ها از مقررات وضع شده از جانب آنها سرپیچی کنند، ویزاهایشان لغو خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان به ناظران گفته است که بدون اجازه اردوی این کشور به هیچ منطقه در پاکستان سفر نکنند. به اساس گزارش این بدان معناست که ناظران بین المللی نمی توانند آزادانه بر انتخابات نظارت کنند. به ناظران همچنان گفته شده که گزارش ها و ارزیابی های خود را پیش از آن که نشر شوند به کمیسیون انتخابات پاکستان نشان دهند. شمار از افراد در پاکستان از احزاب و شعارهایشان ظاهرا مایوس شدند. قرار است که انتخابات پارلمانی پاکستان در 25 ماه جولای 2018 برگزار شود. این انتخابات در حال برگزار می شود که اختلافات میان اردوی پاکستان و نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور افزایش یافته است. اردوی پاکستان در نیم تاریخ این کشور قدرت را به طور مستقیم در اختیار خود داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه و آمریکا در مورد تاریخ و محل نشست بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق کردند. این توافق در جریان دیدار دیروز جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا از مسکو صورت گرفت. بولتن دیروز در مسکو نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و یک عضو ارشد شورای امنیت کشور دیدار کرد و بعداً با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرد. بولتن و پوتین در آغاز ملاقاتشان به طور مختصر با خبرنگارا صحبت داشتند. بولتن در مورد دیدار آینده پوتین و ترامپ به خبرنگارا گفت:
It's something that I think both feel will contribute to improvements in the U.S.-Russia bilateral.
وی میگوید این چیزی است که فکر میکنم هر دو احساس میکنند برای بهبود روابط دو جانبه روسیه و آمریکا و ثبات در جهان مثمر تمام خواهد شد. فکر نمیکنم ملاقات رئیس جمهور پوتین و ترامپ کدام موضوع غیر عادی است. اگر به ملاقات ها در سال گذشته ببینید، رهبران جرمنی، بریتانیا، فرانسه، یونان، فنلاند، اتریش، بلژیم و یا دیدارهای دو جانبه با پوتین داشتند. رئیس جمهور پوتین با آقای بولتن گفت که دیدارش از مسکو ای امیدواری را ایجاد میکنه که میشه جهت بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن گام برداشت و اقدام کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ساعت نزدیک به 9:30 صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین، معتبرترین خبرها با شماست. عادلانه و بی‌طرفانه و صادقانه خبرها را به شما میتو و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال ساعت 9:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها. وزارت خارجه امریکا از خواست اخیر عربستان سعودی مبنی بر تمدید آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه می گوید که واشنگتن صدای یک عصر جدید از تحمل، مصالحه، پرهیز از خشونت و حفظ مردم بیگناه را منعکس می سازد. سفیر امریکا در ملل متحد در جریان مسافرتش به هند و مقامات آن کشور گفته است که رهایی هند از اتکا به نفت ایران مهم است. نیکی هیلی دیروز در ملاقات با نرندرا مودی صدراعظم هند همچنان گفت که ایالات متحده امریکا تلاش می کند تا به هند اجازه داده شود که از بندر چابهار ایران به حیث دهلیز دسترسی به بازارهای اقتصادی افغانستان استفاده کند. مقامات ولایت ننگرهار از عملیات شدید در ولسوالی نازیان این ولایت خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی تند واشنگتن را مسئول مشکلات روزافزون اقتصادی در کشورش خوانده است. آقای روحانی در اظهارات دیروزش از مردم ایران خواست وحدتشان را حفظ نموده و امریکا را به زانو بنشانند. او گفت ما مشکلات و فشارها را میپذیریم ولی استقلال خود را قربانی نمی کنیم. ترکیه می گوید در نظر ندارد که خواست امریکا مبنی بر توقف واردات نفت از ایران را بجا کند و این تقاضای امریکا را برای انقره غیر الزامی خواند. وزیر اقتصاد ترکیه دیروز گفت اگر تصامیم و تحریمات توسط ملل متحد وضع شود ما آن را احترام خواهیم کرد ولی چیز بیشتر از آن را نمی پذیریم و منافع خود را دنبال می کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید در ملاقات با همتای روسیه‌اش بر علاوه مسائل دیگر بحران سوریه را هم مورد بحث قرار می دهد. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه امروز 4 مسابقه برگزار خواهد شد. تیم های فوتبال انگلستان در برابر بلژیم، تیم پاناما در برابر تونس، تیم سنگال در برابر کولومبیا و ژاپن در برابر پولند مسابقه خواهند داشت. شنونده عزیز، هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این هفته در مورد حق ممنوعیت شکنجه در زندان های افغانستان صحبت می کنیم و مهمان را که به استودیو دعوت کردیم خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم گیروال، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر. من هم سلام خدا به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
سلامت. خب گیروال صاحب، قسمی که آگاهی داریم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارشی را در مورد زندان‌های افغانستان نشر کرده، میشه در این باره شما بگوین که چی وضعیتی بوده قسمی که شما گزارش دادین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هماره تلاش نموده است تا در رابطه با موضوعات حاد حقوق بشری تحقیق‌های لازم را انجام بده و از او گزارش‌هایی را به نشر بسپاره و این موضوعات را در گزارش‌ها انعکاس بده تا که توجه دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی را جلب کنه. به همین سلسله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال قبل، یعنی در سال 1396 هم یک گزارش را در رابطه با وضعیت شکنجه یا هم حق رهایی از شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان به نشر رساند که ما امروز به طور خلاصه در رابطه با این گزارش بحث میکنیم. قبل از اینکه به امروی مورد گزارش میخوایم یک روشنی در رابطه با رهایی از حق شکنجه بپردازم، باید بگوییم که رهایی از شکنجه و سایر رفتارهای خشن و غیر انسانی و همچنان مجازات ظالمانه و غیر انسانی در زمره حقوق سلب ناشدنی و حقوق اساسی افراد میآید. یعنی هیچ کس حق سلب از این حقوق و یا هم حق نقض از این حقوق نداره.
بله.
همچنین حق مذکور در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی کشورها حمایت شده است و برایش تضمین‌های لازم حقوقی و قانونی وضع گردیده است که در این میاد قانون اساسی افغانستان نیز با تاکید بر لزوم رعایت اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی تحقیرآمیز همچنان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعمال شکنجه و تعذیب افراد را ممنوع قرار داده است و حق رهایی از شکنجه را بدون هیچ نوع محدودیت تضمین کرده است.
بله.
طور که در گزارش ما آمده است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1396 79 قضیه شکنجه را ثبت بررسی و پیگیری کرده است. از جمله 79 قضیه که به کمیسیون راجع گردیده است، اکثریت از این قضایا به پلیس ارتباط داره، یعنی نشانگر و بیانگر ازی است که شکنجه هنوز هم در محلات سلب آزادی تحت صلاحیت وزارت داخله به پیمانی بیشترتر وجود داره. در رده دوم ریاست عمومی امنیت ملی قرار داره که در این ریاست هم شکنجه هنوز متاسفانه وجود داره و در رده سوم هم وزارت دفاع. و باید بگویم که آمار که در سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسانده است نسبت به آمار که در سال 1395 ما داشتیم یک نوع کاهش را در شکنجه نشان میده، به طوری که در سال 1395 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 102 قضیه از شکنجه در محلات سلب آزادی به ثبت رسانده بود و در سال 1396 79 قضیه، که 22 درصدی کاهش را در قضایای مربوط به شکنجه نشان میداد. اما بازم اگر مقایسه ما ببینیم از سال 1390 الی 1396 آمار شکنجه همیشه در حال تغییر بوده، یعنی در یک حالت نبوده است. مثلا در یک سال کاهش نشان داده، در سال دوم افزایش نشان داده است.
خب قسمی که شما گفتین نسبت به سال 95 در سال 96 کاهش پیدا کردن آمار شکنجه در زندان‌ها، کارکردهای دولت در این راستا چی بوده؟
یکی از عوامل اساسی که شکنجه در سال 1396 کاهش داشته است در محلات سلب آزادی افغانستان، به وجود آوردن و یا هم به تصویب رساندن قانون منع شکنجه توسط دولت افغانستان بوده که تصویب همین قانون در سال 1395 در یک فرمان رئیس جمهور دولت خود بیانگر تعهد دولت افغانستان در رابطه با اسناد بین‌المللی حقوق بشری است.
بله.
ممنوعیت شکنجه در کد جزای افغانستان نیز آمده است و کد جزای افغانستان شکنجه را به صورت مشخص در مطابقت با کنوانسیون منع شکنجه تعریف کرده است در این کد و همچنان برای زو مجازات مشخص برای عاملین از این پدیده مجازات مشخص را وضع کرده است. در کنار از او دولت افغانستان طبق ماده 11 قانون منع شکنجه کمیسیون شکنجه را به وجود آورده است که این کمیسیون وظیفه نظارت از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان و همچنان حمایت از کرامت انسانی افراد و بررسی قضایای شکنجه را در داخل محلات سلب آزادی در افغانستان به عهده داره و با وجود آوردن این کمیسیون تصویب بعض قانون خاص شکنجه و همچنان الحاق دولت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در اثر تلاش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت افغانستان به پروتکل اختیاری الحاق نموده و این پروتکل از 8 می سال 2018 در افغانستان قابلیت تطبیق داره. کارکردهایی بوده که در عرصه تقنینی دولت افغانستان البته در رابطه با ممنوعیت شکنجه انجام داده که واقعا قابل تقدیر است، اما در عرصه عملی تا حال این قوانین به صورت دقیق و آن طور که باید تطبیق شوه تطبیق نشده است. یعنی هنوز هم ما در محلات سلب آزادی افغانستان شاهد شکنجه هستیم، شاهد بدرفتاری با مظنونین و متهمین و محکومین هستیم. منصوبین امنیتی و دفاعی ما اکثرا زمانی که مظنونین و متهمین و یا افراد مورد سوء زنشان قرار داره زمانی که گرفتار میکنن، اکثرا یا در زمان گرفتاری مورد لتکوب قرار میدهند و یا هم بعدن به خاطر اخذ اقرار و اعتراف از اونها اونها مورد شکنجه و بدرفتاری و لتکوب قرار میدن تا بتوانند با آسانی از اونها اقرار بگیرن. بر علاوه از او نظارت هایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته از محلات سلب آزادی نشان دهنده ای است که اکثرا محلات سلب آزادی در افغانستان محلات معیاری نیستند. یعنی یک فرد که داره ما میگیم داره کرامت انسانی هسته نمیتونه در اون محلات زندگی کنه و حتی نگهداری افراد در چنین محلات خود به خود یک نوع شکنجه شمرده می شود متاسفانه.
بله. خب شنونده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
خوش بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحثمو حق ممنوعیت شکنجه در زندان‌های افغانستان. خب خانم گیروال، اگر لطف کرده توضیح بدین که پیشنهادات کمیسیون به خاطر کاهش یا منع قرار دادن شکنجه در زندان‌ها چیه؟
بسیار تشکر خانم شمیلا. باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از دستاوردهای دولت افغانستان در رابطه با کاهش شکنجه در محلات سلب آزادی، هنوز هم نگران موجودیتی پدیده در این محلات می باشد. به همین اساس پیشنهادات مشخص خود را به دولت افغانستان پیش می کند تا بتانه در رابطه به کاهش پدیده مؤثر واقع شود. طور که ما قبلا هم گفتیم که ما در عرصه تقنینی اگر بگوییم کارهای بسیار زیادی در رابطه به ممنوعیت شکنجه صورت گرفته است، اما در عرصه عملی هنوز هم این موارد قابلیت تطبیق نداره. بران بعضی از پیشنهادات مشخص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دولت افغانستان ای است که از دولت افغانستان تقاضا دارد تا کوشش نماید که افراد درک متهم به ارتکاب شکنجه و یا هم علیه از اونها شکایت وجود داره در پست های کلیدی به کار نگمارن، یعنی کوشش کنن افراد را بیارن در پست های کلیدی، اونهایی که میتونن تغییر در جامعه ما ایجاد کنن و همچنان اراده مبارزه با مسائل مثل شکنجه و یا هم مسائل غیر قانونی را دارن و اراده ازی را دارن تا قوانین را در جامعه تطبیق کنن. کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا می نماید تا زمینه نظارت مؤثر بر ناظرین کمیسیون فراهم کنه تا بتوانن به صورت انفرادی با تمامی افراد تحت نظارت و یا هم تمامی افراد سلب آزادی شده به صورت انفرادی مصاحبه نماید و شکایت از اونها را در ثبت، بررسی و مستندسازی نماید. کمیسیون از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواد تا تمامی کارمندان خود به ویژه آنهایی را که با مظنونان و متهمان سر و کار داره در رابطه با ممنوعیت شکنجه آموزش بدهند و در رابطه با معیارهای ملی و بین‌المللی برخورد با افراد تحت سلب آزادی آموزش بدهند. و همچنان کمیسیون از ارگان‌های عدلی و قضایی تقاضا می‌نماید تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه به طور جدی مورد پیگیری قرار بدهد. از اداره لوی سران ولی تقاضا می‌نماید تا این قضایا را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملین از او را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند. و همچنان از وزارت عدلیه تقاضا می‌نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در رابطه با ممنوعیت شکنجه را تطبیق نموده و همچنان راهکارهای مؤثری را در رابطه با مبارزه با این پدیده به وجود بیاورند. همچنان به ریاست عمومی امنیت ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد میدهد تا دسترسی وکلای مدافع به موکلینشان را در مدت زمان قانونی فراهم نماید، یعنی کوشش کنند امو موارد قانونی را که یعنی حقوق اساسی را که یا حقوق را که مظنونین و متهم در جریان تحقیق دارند او را برای اونها فراهم بسازند.
بله، تشکر خانم گیروال از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین خانم شمیل، زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا تقدیم برنامه دیگر، علی یار و مددگار.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمی حالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاشکفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. می دانید زمانی که یخچال و وسایل برقی نبود، مردم در تابستان چگونه آب و آشامیدنیشان را سرد نگه می داشتند و همین طور غذا را به چه شیوه های نگهداری می نمودند؟ گزارش را من مهری انوری در این باره تهیه نمودم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
شنونده
شنونده های عزیز، بشر از ابتدای خلقت برای معاش روزانه همواره در فکر ذخیره و نگهداری مواد غذایی و سرنگه داشتن آب نوشیدنی در تابستان بوده است. لذا برای نیل به این مقصود روش‌های مختلف سنتی را جهت نگهداری مواد غذایی ابدا نموده است که نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی در اکثر نقاط جهان رایج بوده است و همکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان از جمله افغانستان و به خصوص در روستاها رایج است. در افغانستان سالیان قدیم که برق نبود و یا هم وسایل برقی کمتر بود، مردم برای سرد نگه داشتن آب و آشامیدنیشان در تابستان و نگه داشتن غذای یک وقت به وقت دیگر، ذخیره‌گاه‌های از برف می ساختند. عبدالعزیز باشنده ولایت پکتیا از آب آشامیدنی منطقه‌شان قصه می کند.
در سابقه البته یخچال گپو نبودن، وقتی که ما به حساب از آب سرد استفاده میکردیم در کوه ها، البته کوه های پکتیا یخدان جور میکردن. یخدان طوری بودن که در بین کو یک حفر میکن یا بسیار چکوری کلان میکن، باز در بین زو برف میمون، باز در فصل بهار و تابستان از زو برف استفاده میکرد، البته در آب های روان یا چشمه یا از چاه، چون باز زمین در فصل بهار بعد از بهار چی میشه، سرد میباشه و برف چی نمیشد، آب نمیشد، بعد از زو در فصل بهار و تابستان از او برف استفاده میکرد. در ضمنش یک رقم کوزایی که به حساب سابق جور میشد در زمانهای البته در وقتهای سنتی، البته دیگای میسی بودن و دیگای ارمنی بودن، بعد به حساب به دست جور میشد، در او دیگا کلمی آب میمان که به خاطر یخ شود و آب هم طوری میمان که زمین چخور میکرد، در او زمین باز او که میمان باز یخ نگاه میشد. دوم غذایی که وقتی چی نشه خراب نشه، او غذا را مثلا در دیگ میمان، در دیگ باز اون، چون ولایت ما بسیار آب زیاد دارن، زیاد دارن، اما دیگاره باز در بین چای تا میکردن که خراب نشوند غذا.
گفته می شود در روزگاری که نفوس شهر کابل زیاد نبود، در دامنکوهای شیر دروازه و آسمایی و برخی قسمت های نسبتاً سرد، مردم چقوری های بزرگ و عمیقی که عمق آنها به حدود 20 متر و یا زیادتر از آن می رسید و دهانه های آن دارای قطر 10 الی 15 متر بود، حفر می کردن و در آن برف زمستان را تا بهار و تابستان سال آینده نگه می داشتن. باید گفت حالا هم در موسم گرمی مردم از برف برای یخ شدن آب کار می گیرند. حتی در بازارها پسران خردسال سطل آب را که برف در آن می گذارند به هر طرف می گردانند و صدا می زنند بخرین برف آب، بخرین یخ آب. زیادترین کاربرد از برف نزد شیریخ‌پزها و فالوده پز هاست و به خاطر این که برف اطراف شیریخ زود آب نشود و تا دیر وقت دوام پیدا بکند، بعضی ها بالای آن نمک می پاشند. گل احمد یکی از شیریخ‌پزهای شهر کابل در مورد دوام برف شیریخ و نگهداری آن می گوید.
ما که شیریخ جور میکنیم، همون یخه یا همون برف را که میده میکنیم، نمک میزنیم از خاطر که سخت شد و سخت شد سرد میشه زیاد. خدا قایم میکنم باز همون را که مشک میزنیم زود او نمیشه، خدا سرد نگهداری میکنم. ما ازش تا یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت دوام میکنیم، شاید زیادتر هم کنه، خب ما زود استفاده میکنیم.
قابل ذکر است سالیان قبل در مناطق شرقی کشور مانند ننگرهار و لغمان که برف به ندرت پیدا می شد و یا هم نمی بود، مردم برای آب آشامیدنیشان از آب دریا استفاده می نمودند. اما بعضن هم آب سرد برای خوردن پیدا نمی شد و از همان آبهای دست داشتیشان در کوزه ها و خم ها استفاده می کردند. مسعود واحدی باشنده ولایت لغمان از آب آشامیدنی منطقهشان قصه می کند.
وی در منطقه ما برفباری نمیشه، اونجا اکثرا چشمای آب میباشه و چاهای نیمه عمیق، اونجا آب سرد میبود، همیشه از اون استفاده میکردن. پیش خانه ما یک جوی بسیار بزرگ کلان که از دریا شاخش گرفته بود، از اون مردم استفاده میکردن که وقت سابق برف یخ نبود. حال در دو سال اخیر در خود ولایت لغمان هم فابریکه یخ جور شده، نگرار هم باز میارن یخ مردم میخرن و ترمز استفاده میکنن.
قابل یادآوری است که با تکامل تکنولوژی هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند آب را در اشیاء گلی نگهداری نمایند و در ضمن آب آن را مفید می‌پندارند و ضرب المثل داریم که گفتند کوزه نو آب خنک. خانم ماجره باشنده دوغ‌آباد کابل از مزایای آب کوزه و سرد نگه داشتن آب در سردابه را توضیح می‌دهد.
قبلا در گذشته آب که سرد کن نگاه میکنن در کوزه های گیلی، اونا توسط بوجی های تاری میگرفتن، پارچه ها میدوختن و آب در زیرش ریک منداختن، آب سرد نگاه میکردن به خاطر که در قدیم ها سولت نبود، از این چیزا استفاده میکردن. میکی صبح وقت که آب پر میکردن تا ساعت تا شب یک شب ازش میگذشت که سرد نگاه میکرد تا وقتی خلاص میشد. و دیگه سردابه داشتیم، سردابه ای که امی آب آشامیدنی جوری اونجا سرد نگاه میکنن و شکل خانه اون رو جور میکردن یکم عمیق‌تر در زمین. سقفش بسیار مستحکم و پاک نگاه میکردن، یک دروازه داشت، آب صبح زود داخل سردابه میساختن. همیشه تمام مردم روستا از اون استفاده میکردن. ما هم آلو مزمو آبای کوزای گلی استفاده میکنیم، آبش گلوندرد نمیکنه.
امروزه با اختراع و رواج یخچال های مدرن برقی، نه تنها برای نگهداری آب بلکه میتوان غذای پخته و خام و میوه را تا مدت زیاد از خراب شدن آن جلوگیری نمود، اما به شرطی که در نگهداری آن سلیقه به خرج بدهیم تا بوی یک خوراک به دیگر خوردنی ها ملوث به میکروب ها نشود و بو نگیرد. در این قسمت بهتر است چند صدای را بشنویم که در مورد نگهداری آب و غذا از شیوه سنتی آن چی میگویند.
نماد مالیار است، باشنده شهر کابل هستم، ولسوالی بگرامی. اول خیلی بودم شرط پیش دفته شده به حساب یخچال از دیگه چیزا سابق که بود. یک جای را به نام کوزه جای جور میکنن، در اونجا کوزه یا یخ میمانن، دیگر میمانن وقتی که شب و غذا میمان، بازی را در کاسک یا چیزی میمانن، در زر شکسنگ میمانن، در زیر از یاو خالی میکنن، اون خود سرد نگاه میکن تا صبح، بازی خراب نمیشه.
محمد آصف باشنده کابل هستم. ما کمیالم دیگه چیزی که میمانه چک است، او یخ است، چرا که نم داره شبکی دیگه در اون میمانه خراب نمیشد.
نجا صدالله باشنده ولایت بادغیس. سابق مامادوی مالدار چون ولایت بادغیس یک صحای کویستانی است و همیشه اینجا برق میشه، ایر میگه بنامه یک چکاک جور میکنم، در زیر یک تپا یک جای چغوری میکنه، ایر بنامه چکاک میکنه، بعد از اوی برق لوکه میکنه و میاره در این میپرته، بعد از او سرش میپوشنه، بعد از امو هم چکاک چکاک او میه، این مثل او یخ واری یخچال واری نمیتونه یخ او بود از استفاده میکنه.
اکنون مصاحبه را با پوهان رازقی نریوال، نویسنده و عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در رابطه به نگهداری آب و غذا به شیوه سنتی که میان مردم رایج است انجام داده ایم توجه کنید.
استاد، در مورد امی که مردم در گذشته زمانی که برق نبود و یا یخچال نبود، چه قسم به چه شکل آب نگهداری میکردن در تابستان و امی قسم غذا را؟
طوری که معلوم هستن در سابق ماشینای سرد کننده و یخ نگه کننده نبودن. طبعا در این وقتا انسان ها آب که نگاه میکرد و یخ هم معمولا در مابین خمایی که کلالی بود، البته حجم زیاد بود، در اونا نگاه میکردن در جایی که یخ میبودن، خصوصا در زمین هایی که مرطوب میبود در اوجه ای خوب نگاه شده میتانست.
استاد، برامی وسایل نگهداری آب یا برامی نگه کردن آب سرد و غذا شما در مورد قدامتش بگوین که مثلا چی زمانای امی قسم رواجا نزد مردم بوده؟
اگر به سوابق تاریخی بگردم، طوری که معلوم است آب ماده ایستن که نظر به حکم قرآن عظیم شان هر مخلوق زنده توسط او زنده هستن، به مخاطر انسانای سابقه در جای زندگی میکرد که امونجا آب موجود بود، یگانه وسیله که اونا استفاده به قسم عادی و نرمال میکردن اونا از آب چشمه ها و آب دره ها استفاده میکردن. بعد از اینکه آهسته آهسته از این منابع آبی کمی دورتر میشدن و انتقال توسط کوزه‌های گلی که اونا را در پشتو منگه میگه در اون نگاه میکردن. تاریخچه ایش اینمی چیز بود، سرای وسایل گلی.
نگاه کردن غذا به شکل سنتی از چی وقت رواج پیدا کرده؟
بیشتر این ترتیب بود که انسان ها غذاهایی که پخته میکردن تقریبا زیرتر به وقت معبد خود اونا را نگاه نمیکرد. در این دو این دا ای تو شد که برای نگاه کردن اونا جویه‌هایی که از دره جدا میشدن، دمون در جویه‌ها که همونجا خانش می بود، دمو جوی باز هم ظرفه با یک رسمان یک چیزی بسته می کرد، ایلا می دارن لبنیت از اونا اوجا هم می تانیستن، مواد خوراکه را هم دهی از یک وقت تا وقت دیگه نگاه می کرد.
استاد، در مورد ارزش فولکلوری از این قسم رواج های مردم ما، شما که به آب و فرزن غذا را نگاه می کنند به شیوه های محلی چی میگین؟
فعلا شاید عینی این می قسم پروسه هستن. خود ما مثلا بعض وقت که در خانش میرم، دو یک خبر ما میتا یا مات یک خبر ما میتا، از اون شیوهی که در جوی امو لبنیتا صد نگاه میکنه، تفاوتی نداره که با یخچال ما مردم نگاه میکنم، بلکه یخچال کیفیتش خود را تقریبا از دست میده، مگر ای آوی که امو موادی که در آو یخ نگاه میشه ای کیفیتش خوبتر میکنه و ای ارزش داره و رواد داره و به او پروسه آدم اهمیت هم میده.
یک جهان تشکر.
همچنان میتونید می دانیم فصل تابستان که در سراسر افغانستان امراض متعدد شیوع می کند و عوامل گسترده آن خوردن آبهای غیر صحی و عدم حفظ صحه در نگهداری غذاها می باشد. اما چی خوب است متوجه صحت خود باشیم و بر علاوه کیفیت مزه آب و نان ما به نگهداری درست آن بکوشیم تا به اصطلاح آب سرد و نان گرم داشته باشیم.
بد با آج کنو آوید گرم باشه نان کرم بگر آوید گرم باشه نان کرم بگر.
دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
تو بگم شما نکنم